سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های هوای تازه و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفته که آنها در حال ارزیابی برنامه‌های آینده برای اسکان مجدد افغان‌ها در این کشور هستند. این سخنگو که صدای آمریکا نامش را منتشر نکرده، افزوده که آنها همچنین نماینده دفتر هماهنگی که اعزام افغان‌ها به ایالات متحده را مدیریت می‌کند در نظر دارند. به گفته او تا هنوز تصمیمی برای بستن این دفتر گرفته نشده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا بدون رأی جزئیات گفت که حمایت مستمر آنها از اسکان مجدد افغانها وجود دارد و آنها به بررسی اسکان مجدد افغانهایی که قبلا درخواستهای آنها در کشورهای خارجی رسیدگی شده است ادامه می دهند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که مقامات آمریکایی به دفتر اسکان مجدد افغانها گفتند که عملیات خود را در ایالات متحده و سایر کشورها تا پایان ماه اپریل سال جاری متوقف کند. در آن زمان نگرانی وجود داشت که این تصمیم بر زندگی حدود 200 هزار افغانی که پرونده پناهندگی آنها برای مهاجرت به ایالات متحده در جریان بود تأثیر بگذارد. وزارت خارجه آمریکا در ایمیلی به صدای آمریکا گفته که روند پذیرش تعدادی از پناهجویان به دلیل نگرانی های امنیتی با حالت تعلیق در آمده است. خانواده یک زوج بریتانیایی که در این افغانستان توسط طالبان بازداشت شدند میگویند که طالبان باید فوراً این زوج را که سنشان بیشتر از 70 سال است آزاد کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از فرزندان این زوج گفت که والدین آنها از دولت بریتانیا خواستند در این زمینه مداخله نکند. با گزارش این خبرگزاری، وزارت خارجه بریتانیا نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. این زوج به نام های پیتر رینولدز و باربی که گفته می شود در 18 سال گذشته در افغانستان فعالیت می کردند، از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. این زوج بنیادی را به نام دوباره سازی در افغانستان اداره می کردند که هدف آن حمایت از برنامه های آموزشی عنوان شده است. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره بازداشت این زوج بریتانیایی اظهار نظر نکردند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء طالبان میگوید که با ازبکستان درباره احیای خط آهن حیرتان هرات توافق کردند. ملا برادر که برای یک سفر دو روزه به ازبکستان رفته بود، دیروز پس از بازگشت از سفرش با خبرنگاران صحبت کرد. ملا برادر گفت که بزودی یک هیئت تکنیکی از ازبکستان برای مطالعات تکنیکی این خط آهن به افغانستان سفر خواهد کرد و افزود که هزینه این خط آهن را ازبکستان پرداخت میکند و در روز پس از تکمیل ارزیابی ها کاری عملی آن آغاز خواهد شد. در حال حاضر انتقالات ریلی افغانستان با آسیای میانه از طریق خط آهن حیرتان مزار شریف انجام می شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین می گوید که آماده است از ریاست جمهوری خود برای برقراری صلح برای کشورش کنار برود. او گفت که این امر با پیوستن اوکراین به ناتو محقق خواهد شد. زلنسکی در آستانه سومین سالگرد تهاجم همه جانبه روسیه به کشورش تحت فشار فزاینده واشنگتن برای مشارکت در مذاکرات صلح قرار گرفته است. زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کیف گفت اگر صلح برای اوکراین وجود دارد، اگر واقعا نیاز دارند که او پستش را ترک کند، او آماده است و میتواند آن را با ناتو مبادله کند. زلنسکی پس از یک هفته کشاکش که با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ علنی اختلاف داشت، گفت که میخواهد ترامپ به اوکراین سفر کند و از حمایت آمریکا در طول جنگ قدردان است. او گفت که خواهان درک متقابل بسیار با ترامپ است و به ضمانت‌های امنیتی از سوی رئیس جمهور ترامپ زیاد نیاز است. با این حال زلنسکی همچنین رقم 500 میلیارد دلاری حمایت آمریکا که توسط ترامپ نقل شده است را زیر سوال برد و گفت که رقم واقعی نزدیک به 100 میلیارد دلار است. و گفت که کمک های مالی قبلی ایالات متحده را به عنوان قرض به رسمیت نمیشناسد. و تیم کرکت هند در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی تیم کرکت پاکستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. این مسابقه که دیروز در دبی برگزار شد، پاکستان برای هند 242 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان هند در اوور 43 موفق شدند که هدف تعیین شده را به دست بیاورند. هند با این پیروزی یک گام دیگر به نیمه نهایی نزدیک شد، و اما سعودی پاکستان بعید به نظر می رسد. این دومین شکست پاکستان در جام قهرمانان بود. در مسابقه بین پاکستان و هند یکی از بازیکنان مطرح هند ویرات کوهلی نقش مرکزی را در پیروزی به عهده داشت و توانست 100 دوش به ثمر برساند. در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت قرار است امروز بنگلادش و نیوزلند به مسافه هم بروند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می‌دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می‌کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می‌آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشت صحبت کردن می شنویم، و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به هم دیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمتی زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میانی مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا و یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابرای که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او می گوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول می خواهی میره بگویم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخواییم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم و رسوم عنانات بخواییم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخواییم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میته، اما قسم نیست، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما رست، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از او بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا بر رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن بر یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی، یک تن از فعالان مدنی، با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی. در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هستی، ارزش های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرهنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقی خود بکنه، با حفظ ارزش های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که یک جامعه اسلامی هم ارزش ها را در خود داشته باشه و بزرگ داشت بکنه، از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیایم جنبه دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونا مشکل نداره، در صورتی که اگر این تجلیل برای اشتباه یا رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیاییم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل اینکه کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنه. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی ها کاملا برن کنار و خوشی ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب میخورند یا فریب میدهند و اینکه جوانان فریب میدهند و یا فریب میخورند در آینده چی عواقبی را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمی گرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچی کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارند. منظورم از این است که بر ازیا یاد داده نشده که ما در جوامع افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچو مسائل نمی داشته باشه دست به همچو کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه دو نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان ها عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمیکنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب برای در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانی که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنانوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه با تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام و بد به فامیلش به جا بگذاره و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک راه حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما میفهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شود. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شود دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما اینجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از ایره داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شود. وقتی که کلمه جوان اینجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم ازی که لباس های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازن، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازن. خانواده و جامعه نقش هم داره، خورنده اینجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه، برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوان مردی برش بگه که طرف فامیلی دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شد. اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی، شما بهتر میفهمین، جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنن. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانم باشه. آرزومند هستم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر صاحب محترم، شما و شنوندگان محترم شما و همه دوستان.
خب در این برنامه زیادتر از خود شما ما میخواییم بشنویم، هر رقم که آرزو دارین، خود از طفولیت اگر معرفی کنین، در کجای افغانستان به دنیا آمدین، در کدام یک فامیل به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چطور شد، به این شکل پیش میریم. بفرمایید آقای صخره.
ما محمد الله نام دارم، در ولایت تخار در شهر طالقان یا فعلا حالا مربوط شهر شده، در اون زمان مربوط قریه و اطراف بود، قریه بولکرتبوز نامیده میشد. در اونجا ما تولد شدیم، حدودا سال 1975 میلادی میشود. اما قبلگاه ما اصلا یا پدر ما مولوی بودن، عالم دین بودن، اونها از درواز بدخشان به تخار آمده بودن و ما از طرف مادر از تخار و اصالتا از طرف پدر از درواز بدخشان هستیم. و در همو دورانی بود که آغاز جنگ ها و اغتشاشات در افغانستان بود و تازه بعد قوای روس هم به افغانستان آمده بود و خلاصه طفولیت ما بعد در به یک مرحله گره خورد که یعنی آرامی نبود، تلاشی ها بود، فرار کردن ها بود، بعدها کمی بیشتر رفت بمباردمان ها بود، قریه به قریه رفتن. قبلگاه ما در یکی از تنظیم های مجاهدین در اونجا فعالیت داشت و بالاخره به همین اشکال روزها تیر می شد تا اینکه پدرمان دستگیر شد، در زندان خاد رفت و بعد از مدت های از رهایی باز عازم پاکستان شدیم و ما با پاکستان آمدیم و بعد به حکم همون طفولیت که در خانواده یک عالم تولد شده بودیم، سر و کار ما در ابتدا هم با همین کتاب های دینی بود و در اون دوره طفولیت ما راستش مکاتب هم چندان فعال نبود، مردم بین اطراف و بین شهر در افغانستان تقسیم شده بودن و سخت بود. یعنی آخرین مرحله که اطراف افغانستان به تعلیم درست دسترسی داشتن یا به مکاتب دوران جمهوریت و دوران شاهی بود که بعد از کودتای هفت ثور این مسائل یعنی اختلالات بزرگی به وجود آمد. و بعد به همین طرز وقتی که پاکستان آمدیم اونجا کاملا یک فضای دیگری بود. ما کمپ های مهاجرین بود و تنظیم های مجاهدین بود و رسانه های غربی بود و مؤسسات بین المللی بود و خو خلاصه افغانستان تا جایی که حدس بزنه فعلا یک آب گلالودی بود که همه کس در او ماهی می گرفتن. و در اونجا مدارس مختلف وجود داشت و یک بخش هم مدارس پاکستان بود، مدارسی بود که خودی مهاجرین افغان در او درس می‌خواندند، بعضی مکاتبی بود که سازمان ملل اون را تمویل می‌کرد، مدارسی بود که خود تنظیم‌های مجاهدین هر کدامشان این را داشتند و کمپ‌های مختلفی وجود داشت در اونجا که حدود 5-6 میلیون مهاجر در اونجا می‌خواندند و زندگی می‌کردند. اکثریت از اینها به تعلیمات اسلامی و مدارس به همون شکلی که در پاکستان رواج بود در همونجا درس می‌خواندند، چون هزینه زندگی در شهرها سخت بود. تعداد اندکی از مهاجرین افغان میتونستن که در اسلام آباد مثلا زندگی بکنن یا حتی در پشاور در داخل شهرها زندگی بکنن. کسانی که در داخل شهرها زندگی میکردن کسانی بودن که مامورین بلند رتبه تنظیم های مجاهدین اگر می بودن و تباقی مهاجرین در کمپ های مختلف، کمپ های بنامی سوابی، بنامی چرات، بنامی پبو، بنامی خراسان، بنامی های مختلف این کمپ ها وجود داشت. اکثریت از این در حوزه های صوبه سرحد پاکستان که مرکز پشاور است در اونجا میچرخید. ما هم در یکی از در مدارس متعددی در اونجا داخل شدم و با درس آغاز کردم و بناً مرحله طفولیت ما هم با تعلیم مدارسی آغاز گردید. نظر سیم محترم،
خب باز چطور شد که به تحصیلات عالی دست یافتین، یک کتاب پانتون الازهر رسیدین؟
ما در پاکستان در مدارس مختلف در شهرهای کراچی و شهرهای چترال و شهر پشاور و در این ساحات ما به درس مشغول بودیم و به مدرسه دارالعلوم حقانیه که در اکورا خطه که پاکستان هست و در او زبان محتمیمی از او کسی برام مولانا صاحب عبدالحق پدر همین مولانا سمیع الحق که رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستانی بود و کشته شد، پدری از او بود و یک آدم عالم و بزرگوار بود خود پدری از این. ما در مدرسه از او در اونجا درس میخواندیم یک مدتی، بعد از این پس دوباره برگشتیم همین کتابای متداوله که هست در مدارس این را ما تا دوره خرد میگوین اون را خواندیم. بعد بورسه های تحصیلی از الازهر مصر به تنظیم های مجاهدین داده می شد. مخصوصا با تنظیم های مجاهدین که در داخل پاکستان مستقر بودن به این داده میشد. حکومت مصر در اون زمان تعاملش را با حکومت افغانستان که حزب دموکراتیک خلق بود قطع نکرده بود، ولی رأی و بینش عمومی مردم در مصر طوری بود که با مجاهدین افغانستان هم نوا بودن، مخصوصا خود مؤسسه الازهر که گرچه از یک ناحیه این مؤسسه یک مؤسسه تعلیمی بزرگ هست و با دولت ارتباط دارد، ولی باز هم طرفداریشان را از مجاهدین اعلان میکردن و بورسیه ها میدادن. و ما هم در ضمن بورسیه که داده شد برای جمعیت اسلامی در اون وقت 10-12 محصل را اینها فرستادن به طرف مصر. در یک از این بورسیه ها ما آمدن. بعد بورسیه ها با تنظیم حرکت اسلامی انقلاب اسلامی افغانستان داده شد به مختلف با تنظیمای مختلف حزب اسلامی با جنبش ملی اسلامی به تمام اینها بورسیه میداد، از هر منتها 5 بورس 10 بورس میداد. و بعد در اون سال 1992 بود به حساب میلادی که من در اونجا رفتم و در اونجا که من رفتم با یک بینش کاملا متفاوت رفتم. من تعلیم یافته مدارس در پاکستان بودم، برداشت های من از مسائل اسلامی یک برداشت های کلیشه‌ای و سنتی و تقریبا به همون شکلی که امروز رواج دارد یعنی در افغانستان به همین طور و به همین بینش بودم و حتی خاطراتی از آن دوران را من هم نوشتم. و بعد در مصر اونجا یک فضای دیگری بود و محیط دیگری بود، جامعیت تا جای متفاوت بود. بعد ما به این طرز به الازهر راه یافتیم و در آغاز در اون وقتها حدوداً 30-40 محصل بودن در سال 1992، ولی سابقها هم استادان بزرگوار و کلانی از افغانستان از الازهر رفته بودن، فارغ شده بودن، به افغانستان رفته بودن، نصابهای تعلیمی را در افغانستان ساخته بودن. ابو حنیفه را در کابل اونها نصاب گذاری کردن، در پانتون کابل هم اونها در بعضی مواد و مسائل داشتن، در تأسیس قانون مدنی افغانستان اساتید مصر نقش داشتن. مرحوم دکتر عبدالرزاق تنهوری که پدر قانون مدنی در جهان اسلام گفته میشه اینها نقش داشتن. بعد ما هم بعد از یک مدت انقطاعی که در اثر کودتای 7 ثور در افغانستان تعلیم آمده بود منقطع شده بود روند محصلین با الازهر، ما تقریبا از اوائل بودیم و در اونجا بودیم. و ما که رفتم یادش بخیر دکتر سید محمد ایازی نیازی شهید، اونها هم یک 2 سال پیشتر 3 سال تقریبا شده بود که اونها در اونجا رفته بودن و در یک لیلیه و در این جا ما زندگی میکردیم. لیلیه الازهر حدود 3000 محصل داشت. و بعد به فاکولته می رفتیم و در بخش شرعیات ما داخل شدم و به همین طرز شرعیات را خواندم و بعد از 4 سال شرعیات خواندم بعد شامل دوره دیپلم با فوق لیسانس شدم و دارالافتای مصر داخل شدم که از طرف وزارت عدلیه بود و بعد از او در مرحله ماستری و دکترا در یکی از دانشگاه های دیگر در خود مصر در اونجا رفتم. به همین طرز تعلیمات ادامه پیدا کرد و بینش های مختلفی به دست آمد، ولی با در اساس این بینش ها در اگر تفاوتی هم داشت در قبال بعضی مستجدات و بعضی رویدادهایی که در جوامع هست، یعنی یک نوع مستجدات فقهی رویداد، اما اصول همه اصول اسلامی است. در اصول اسلامی همه مسلمان ها متفقن، حتی ما اصول اسلامی داریم که شیعه و سنی حتی متفق هستن. بنابراین ما آن چیزی که در مصر و در اونجا آموختیم بیشتر سینه فراخ در مقابل مردم بود، هم دیگر پذیری را ما در اونجا مشاهده کردیم یعنی آموختیم. و اینکه انسان سرعت در تکفیر نکنه، اینکه مسلمان ها را مثلا انسان ها را بر اساس گناه هایشان نباید کافر بگویی، بلکه نحوه های حکومت داری مختلف در اسلام را با از طریق کتاب های مختلفی که بود بخوانیم. بیشترین چیزی که تفاوت را در ذهن ما در اونجا ایجاد کرد در حوزه تعلیم و فرق داشت از حوزه تعلیم پاکستانی یا مدارس پاکستانی، خواندن کتاب های تاریخ و تحلیل تجزیه تاریخ بود. این تاریخ اسلام را، نحوه های مثلا حکومت داری خلفای راشدین در اسلام، نحوه های مثلا فیصله های خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و متباقی اجتهادات علما، اختلافات علما، حوزه های مختلفی که در اندلس مثلا علما چه قسم اختلاف داشتند، در شمال افریقا چه رقم بودند، مثلا در مصر چه رقم بودند، در حالی که کلشان تابع یک مذهب اهل سنت یا هم حد احیانا تابع یک مذهب واحد حنفی یا شافی یا مالکی، ولی دینشان متفاوت است و هیچ کدام از اینا هم دیگر را تکفیر نکردند، هم دیگر را بد نگفتند، هم دیگر را پذیرفتند. حتی ما در تاریخ در اونجا خواندیم که دوره از دوره های وجود داشت در خود مصر که دولت مملوکی میگفتند، در زمان سلطان رکن الدین ظاهر پیبرس یا از جمله مردم های قفقاز در اونجا بود و یا از قوم قبچاق تقریبا میگن در اونجا زندگی میکردن و سلطنت داشت. اون با حکومتش با امضای مسائل با توسط امضای چهار قاضی چهار مذهب به تصویب میرسید. یعنی با جوامع نسبتا هم دیگر پذیر برخورد کردیم. بعد مشکلاتی صاحب و مراتق خود را هم دیدیم، یک نوع فهمی نسبتا فقهی متفاوت تری ایجاد شد.
قسمی که ما مطالعه داریم امی پوانتون مصر سابقش از هزار سالم اضافه تر است و در مدت از این هزار سال چرا مشکلات جهان اسلام زیاد شد و کم نشد؟ به نظر شما مشکل در کجا هست؟
بله، این سوال بسیار مهمی کردین و سوال بزرگی کردین. عرض بکنم که خود دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر یا جامعه الازهر، این در اساس به نام جامع الازهر بود که در سال تقریبا هزار سال بیشتر در مصر توسط دولت فاطمی که در اون وقت اونها دولت فاطمی دولت اسماعیلی بود، اسماعیل مذهب بود، اونها حکومت کردن، از مراکش آمدن و در اونجا مصر را گرفتن و دولت عباسی را تقریبا یا طرفداران دولت عباسی را سقوط دادن و اونجا جامع الازهر را کسی به نام جوهر الثقلی که فرمانده از اونها بود اساس نهاد و همین نقشه فعلی قاهره فعلی را که به نام قاهره قدیم گفته می شود این را در اونجا اساس گذاری کرد و نقشه کشی کرد. به خاطر از اینکه از شهر قدیمی که مسلمان ها در ابتدای فتح مصر اون را گرفته بودن که به نام فستاد نام داشت، از اونجا کمی جدا بوده باشه. حالا این منطقه کسانی که اونجا برون ببینن که با هم وصل شدن و اکثرا در این تعمیرهای قدیمی در همین قاهره قدیم هست و در همین جامع الازهر هست که اطراف بود. بعد این جامع الازهر تدریساتی زیادی می شد، در این اکثرا علوم فلک و علوم طب در این تدریس می شد تا زمان این دوام داشت، تا اینکه ایوبی ها دولت ایوبی ها آمدن، صلاح الدین ایوبی مصر را از در جنگ های صلیبی رخ داد و بالاخره و گرفت از دست فاطمی ها خلاص کرد و خودشان دولت ایوبی را اساس نهاد. دولت ایوبی یک دولت شافعی مذهب و کمی دارای یعنی تعصب مذهبی تا جای شناخته شده و این تمام درس و دروس را در جامع الازهر مدتی معطل کردن تا اینکه بعدها این را دولت مملوکی بعد از دولت ایوبی به وجود آمد. دولت ایوبی تقریبا کمتر از یک قرن زیست فکر میکنم. دولت مملوکی عبارت از کسانی بودند که از جاهای مختلف در اونجا می آمدن، مثلا از ایبت بودن و از غور بودن و از قوم های قبچاق بودن و از مختلف قوم ها به نام سلطان در اونجا حکومت میکردن. اینها در اونجا بعد جامع الازهر را رواج دادن و در اون تدریس ها و تدریسات و علوم مختلف آمد تا اینکه دوام پیدا کرد و بالاخره عثمانی ها آمدن. عثمانی ها در اونجا یک سلسله تغییرات آوردن و همین بینش اعتدالی و همدیگر پذیری در الازهر نظر سیب محترم وجود داشت که جامعه مصر در تناسب با بسیار جوامع دیگر از جنگ های داخلی پس ماند. مثلا شما فکر کنید که در طول تاریخ در مصر مثلا مسیحی ها وجود داشتن، این مسیحی ها همیشه وجود داشتن و هیچ وقتی بالای قدرت در رأس قدرت نبودن، اما همیشه اکثرا یعنی میتونیم 99% بگیم حقوق از اینها محفوظ بوده، از قتل های عام که در زمان سابق بسیار به وقوع پیوست از اینها مسئول بودن. شما ببینید که مثلا در اروپا مثلا خود کاتولیکا پادشاهی کاتولیک فرانسه میگیره مثلا پروتستانت را قتل عام نکنه تا اینکه سلطان عثمانی برای از او خط روان نکنه که کار را نکن که خلاف عدالت است، خلاف انسانیت است. اما در جوامع اسلامی شما ببینید در مصر همین عیسوی ها وجود داشتن. پس این سماحت و همدیگر پذیری و دعوت خوب و اعتدال الازهر و علمای الازهر بود در طول تاریخ که همین مردم را به همین شکل نگاه کردن و انگیزه ندادن. زمانی که مثلا جنگ های مختلف شد، همه همین در وقتهای اخیر ما شما میبینیم که همین 10-12 سال پیش یک سلسله تغییرات در جهان عرب آمد که برنامه بهار عربی نامیده میشد. خب مثلا الازهر اینجا نقش اساسی داشت. بسیاری ها اعتراض میکنن که الازهر چرا در صفوف مثلا مخالفین قرار نگرفت و در سقوط حکومت ها نقش نداشت. الازهر میفهمید علمای عزیز که این کارها را اگر ما بکنیم پروگرام ها بسیار وسیع‌تر است، کلانتر است، دنیای بیرون چیزهای خود داره، این آسان نیست. بالاخره خودشان را بی‌طرف‌تر گرفتن تا اینکه امی وضعیت را نسبتاً حفظ کردن. پس بنان یک نوع دعوت اعتدالی الازهر تا حدی مؤثر بوده، برای خودشان لااقل مؤثر بوده، برای ما حول مؤثر بوده. مثلا شما ببینید با واسطه که در مصر مالکی مذهب زندگی میکنن، اول مالکی ها بودن، بعد شافعی ها آمدن، حنفی ها وجود دارن، مالکی ها وجود دارن، هیچ کدامشان همدیگر را بد نمیگوین، بلکه از همدیگر. ما در خود الازهر اونجا مثلا بخش فقه حنفی است، بخش فقه مالکی است، بخش فقه چیز است، بخش فقه حنبلی است، همدیگر را میپذیرن. پس این در نتیجه چی به وجود آمده؟ در نتیجه موفقیت عمل کرد و نصاب درسی و تدریسی الازهر به وجود آمده. این که در بعضی دخترها و تعلیم میکنن، بخش ادبیات الازهر بخش دخترانهش بسیار فعال است. همین خوب هم است که از خلال برنامه شما بگویم که چند وقت پیش خانم دکتر عفاف زیدان که در زبان مرحوم سردار داوود خان از افغانستان ماستری گرفته در ادبیات فارسی، اونمو رئیس بخش ادبیات فارسی در بخش دخترای الازهر هست، چند وقت پیش کتابی بزرگی را به نام تاریخ بلخ و مشایخ بلخ اینها نوشتن و حکومت مصر اینها را تقدیر کرد، برشان تقدیر نامه داد، یعنی زین الاخبار گردیزی را نوشتن. پس ببینن که یعنی در الازهر و ساکت نیست، خاموش نیست، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های ادبی را در تمام سطوح اینها داشتن و دارن. و البته که نواقصی حتما وجود داره و در تمام جهان اسلام متاسفانه نواقص هست. بنابراین الازهر در تناسب با بسیار سایری جاهای دیگر از تعصبات خود را دور میکشه و بسیاری از اون چیزایی که شما اشاره کردین در رابطه با زنها و اینان، اینا را ارتباط داره به عادات و انعنات بعضی جوامع. و ما در قاعده در فقه اسلامی ما قاعده داریم که نباید عادات و انعنات به اندازی شود که حقوق حقی انسانها را سلب بکنن، حق شارع در تعلیم سلب بکنن، حق شارع در مسائل مختلف سلب بکنن. این یک قاعده شرعی متفق علیه است. اما اینکه حال بعضی مردم این را میگیرن نمیگیرن، این دیگر مسائل فرهنگی است بیشتر از اینکه مسائل دینی بوده باشد.
خب به هر حال در جهان اسلام نتانستن که صفوف خود منظم بکنن، حداقل مثل یک اتحادیه اروپایی و یک اتحادیه اقتصادی جور بکنن، در این موضوع توجه نشد. سببش چی است که چرا این کار نشد؟
این سوالی که شما کرده نظر سه بسیار یک سوالی کلانی هست که بسیاری ها در اینمی سوی تفاهم در این واقع می شوند. یک نکته ما در نظر بگیریم که اروپایی ها چرا رشد کردن؟ دولت های اروپایی خو ای امریکا خود در نتیجه رشدش در نتیجه اروپا بود، به خاطر که پما و شما همه می فهمید که پدران مؤسسی به اصطلاح امریکا همین انگلیس ها و فرانسوی ها و اینها بودن که در کانادا و در اونجا رفتن و یا اسپانیایی ها. اینها زمانی رشد کردن که اینها امریکا کشف کردن و این کشفشان هم ما و شما میفهمیم که کریستوفر کولومبوس این را کشف کرد به طریق تصادف و میخواست طرف هند بره و در اونجا رفت و حتی در ابتدا فکر کرد که من امریکا یک بخشی از هند است، به هند رسیدم. زمانی که اینها در این مسیر رفتن و از توسط دریانوردان مسلمان رایشان در طرفای دریای مدیترانه جا زیادتر مورد خطر قرار میگرفت، اینها کجا رفتن؟ دیدن اوهو که دنیای جدید است، اینجا جزیره ها است، اینجا مردمی بسیار کمی وجود داره، اینجا مردمای هندی سرخ پوستی هستن که چیز از خود دولتی دقل و قدر چندانی نداشتن. اینها رفتن اینجا را گرفتن، اینجا را که گرفتن کاملا این طرف صلح را با عثمانی ها امضا کردن، با عثمانی ها جنگ را توقف دادن و اون طرف رفتن گرفتن و در اونجا تمام مواردی طلا، نقره، میز، این چیزها، پوست حیوانات، اینها را گرفتن، اینها سر یک گنج رسیدن. در حالی که بزرگترین دو دولتی منطقه از مسلمان ها که عثمانی ها و صفوی ها بودن با هم درگیر جنگ بودن، مصروف جنگ داخلی بودن، صفوی ها حمله میکردن بالای عثمانی ها، عثمانی ها را نمیگذاشتن و در اون زمان اینها مجبور شدن که دفاع بکنن از خود و در اینجا تمامی به اصطلاح رشد و ترقی را اروپا آهسته آهسته گرفت. از اینجا بود که شروع شد دیگر رشدی از اینها شو. هر کسی که پول زیاد داشت و همونقدر رشد میکنه. اینال شما بخواین که یک نفر مثلا یک لگ روپا داشته باشه، یک نفر بخواه که توسط از تجارت بکنه، یک نفر دیگه مثلا $100 داشته باشه، این $100 تجارت هر قدر بکنه با یک لک دلار داشتگی شاید نرسه و اگر برسه بسیار باید کوشش شدید بکنه. اینالی اروپایی ها اینقدر امکانات داشتن و بعد آسته آسته آمدن و از اختلافات بری. این رو من به خاطر از این نمیگم که مسلمان ها هم بسیار فعال بودن، مسلمان ها هم در تناسب با پیشرفت اروپا اینها تنزل میکردن، چنان در انحطاط چنان در تنزل رفته بودن. حتی زمانی که ماشین چاپخانه را در استانبول آوردن، اولین کسی که ماشین چاپخانه را آورد یهودی ها بودن که اونها را سلطان سلیمان اینها نجات داده بودن از کشتاری که در اندلس هست، اونجا برشان اونها آوردن. مسلمان ها چی گفتن؟ یک تعداد علمای عموم اونجا گفتن ولی ما با کتاب ها را در چاپخانه چاپ نکنیم به خاطر از اینکه کتاب دهی توهین میشه، توسط چکش زده میشه و چی شدن اینها. و از جمله بسیار جالب چی است، پس 100 سال پس اینها اجازه دادن که کتاب چاپ شود. یعنی روندی چاپ در اروپا 200 سال پیشتر شروع شده بود، در ترکیه در دولت عثمانی آمد 100 سال بعد شد، بعد 300 سال بعد اجازه داده شد که کتاب چاپ شود که در کتابای اسلامی. او هم اولین کتابی که چاپ کردن یه بسیار یک ظرافت خدا داره، اولین کتابی که چاپ شد برامی در تاریخ اسلام در روز برامی تاریخ حرب الافغان بود، تاریخ جنگ افغان. یعنی اولین کتابی هم که در بین همین مسلمان ها چاپ شده در چاپخانه او که از کتاب جنگ افغان هست. اینمی تاریخ ما به می چیزا گره خوردگی بوده متاسفانه دیگه. اینمی انحطاط وجود داشت و امروز هم ما دلمان که درد میکنه نیست که چطور ما پشت به پشت ضربه خورده میرویم. هنوز هم مفکوره انحطاط وجود داره، هنوز هم که هسته زن از حقوق طبیعیش محروم هست. شما فکر کنین که زن در زمان پیغمبر خدا در مسجد میرفت نماز میخوان، حق مسلمش در مسجد. این در کتابای فقه ما نوشته، اما امروز میبینم که کسانی میگوین که این نادرست است و غلط است. و پس ما چطور یک جامعه رشد بکند؟ چطور مثلا این مشکلات ما هم داریم، ولی در عین زمان این هم فراموش نکنیم که اروپایی ها امکاناتشان قوی بود. اونها جهانی امریکای لاتین را، امریکای شمالی را، اینها را کلش را اینها غارت کرده بودن، امکاناتش را داشتن، پول زیاد داشتن، پیشرفت بی این او پیشرفتی از اونها عجله پیشرفتشان را امتو برده رفتن گرفت. حالا دیگه مسلمان ها ضرورت دارن که بسیار شدید متحد شوند، بسیار شدید کوشش بکنن، خود بینایی بکنن، خود سازی بکنن، فقر را از خودشان برانن، حداقل با مفهوم رفاهیت و با مفهوم یک زندگی که دارای کرامت بشری بوده باشه با او باورمند شوند. و البته ناگفته نمیتانم نماند که بعضی جوامع اسلامی خوب هستند، همه جوامع یکسان نیستند. ما کشورهای مسلمانی داریم که نسبتا سطح زندگی و برداشت و تعلیمشان نسبت به جوامع دیگری خوبتر هست و بهتر هست.
دکتر سیب محمد الله صخره، یک موضوع دیگه هم هست. بعض علما به این فکر میکنن که وقتی که در غرب یعنی ده متارکه کردن بین کلیسا و دانشگاه بستلای ماسما یا پوانتون آشتی صورت گرفت، بعد از او یا آستاستا با استفاده از علم مدرن تکنولوژی را از خود کردن و با رشد تکنولوژی یا تانستن که هم اقتصاد خود انکشاف بتن و هم قسمی که شما گفتین تانستن هر طرف بر و به اهداف سیاسی خود و اینا برسن. حالا در افغانستان این امکان موجود است که بین پوانتون یا دانشگاه و مدرسه ها یک آشتی صورت بگیره، یک علم مدرن ایجاد شود که اینا از امی وارد کردن تمام وسایلشان یک روز نجات پیدا بکنن.
بدون شک وجود نصاب تعلیمی درست خیلی مهم هست. یعنی مثلا پوانتون واقعا معنای خود داشته باشه و باید در اون دانش باشه و او جای دانش باشه و دانش هم تنها یک تعریفی محدود نباید داشته باشه. کتاب های مختلف در او تدریس شد، باید در عرصه حقوق و این مسائل بسیار مطالعات صورت بگیره. اصلا امروز فقه اسلامی را بدون حقوق مطالعه کردن انسان را با مشکلات مختلف مواجه می سازد. و در عرصه تکنولوژی طب امروز شما ببینید که حتی ما اگر روان به شکل دوام پیدا بکنه مدت کمی شاید نگذره که حتی در عرصه طبابت برای خانم ها هم ما مشکل داشته باشیم، به خاطر یک بینشی به وجود می آید که مردم دیگه میگن زنش میگه خلاص خیر است بمر بتره دیگه پیش دکتر مرد نمیبرم، چون دکتر متخصص زن وجود نمی داشته باشه. و بعد قضایای دکتر شدن تنها با یک واس کردن فاکولته طب هم نمیشه. این علوم با هم ارتباط دارن، بعد نصاب در مجموع به وجود بیاید، بعد این نصاب زمانی به وجود میاد که مختلف اطیاف علمی این را قبول بکنن. امروز مدارس بسیار زیادی در افغانستان تاسیس شده را است، تقریبا چی رسمی چی غیر رسمی. در اینها بعد اگر نصاب در این تاریخ خوانده نشود، در این مثلا مسائل فیزیک معاصر اگر نسبتا کمی داخل نشود، حداقل آشنایی به این صورت نگیره، خب طبعا مردم طبیعی است چی به وجود بیاید. هیچ تغییر در نصاب تعلیمی، وارد کردن مواد درست در نصاب تعلیمی فوق العاده مهم هست، ورنه دیگر دریغ سود ندارد، چرا رفت کار از دست دیگر وقتی که اگر انسان اگر توجه به این مسائل نکنه. و این مسئولیت عام علما هست، مسئولیت عام همه ما مردم هست که ما در چوکات یک نقطه مشترک باید جمع شویم.
افغان